أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در آفات و ضررهای شهوت صحبت میکردیم، گفتیم راه معالجه شهوت یک راه علمی دارد و یک راه عملی. راه علمی اونم منجر به راه عملی میشه، یعنی تأثیر میگذاره، و اون این است که راه علمی یعنی بدانی مفاسد شهوترانی را. این دانستن مفاسد تولید نفرت میکنه تو وجود ما. وقتی نفرت به وجود اومد، چیزی رو که انسان ازش نفرت داره تو عمل ازش فاصله میگیره، میشه تأثیر عملی. عکسش، اگر انسان آگاهی پیدا کرد از منافع یک چیزی، این آگاهی تولید شوق می کند در دل، و تولید شوق دنبالش اراده بر انجام اون کاره، اونم اثر عملی داره. ما تا الان راهکارهای فراوانی رو از راه علمی وارد شدیم. من نگاه کردم به مواردی که باز میخوام خدمتون بگم، هر شبی 3 مورد 4 مورد گفتم، 15 مورد دیگه ما داریم از راهکارهای علمی. حالا فرصت چقدر بشه نمیدم، بعد تازه باید وارد راهکارهای عملی بشیم. راهکارهای عملی خیلی جالبتره که منتها توضیح نمیتونیم بدیم، هر کدامش به اندازه یک کتاب باید توضیح داده بشه. من تو باید فهرستش رو بیان بکن. فعلا این 15 مورد دیگه که حالا رو به آخرشه، حدودا شاید 30 مورد یا بیشتر، من گذشته شو چون خیلی طول کشیده شماره نکردم. یکی از مواردی که اگر بدانیم اثر میگذارد رو نفرت از شهوت، و نفرت یا تخفیف میده تو عمل یا از بین میبره، این است که بدانیم بسیاری از این شهوترانی ها عاقبت جهنمه. همش نه، چون شهوترانی گفتیم خواسته های نفس، خواسته های نفس بعضیش حلاله، در حالی که حلاله خوب نیست انسان اجابت بکنه. نفسش میگه مثلا هم تو حرف بزن، حرف حلال، یا هم تو نگاه بکن، هم تو گوش بده مثلا صدای عادی، نه صدای حرام. یا تو خوراک نفسش میگه هم تو بهترین خوراک رو بخور، حلال هم هست، در حالی که حلاله اما خوب نیست انسان مطیع نفسش باشه، نفسش امیر او باشه، چون نفس قانع نیست به حد خاصی. بعد مرحله بعدش هم بهش میگه. حالا عرضم این که میگم بسیاری، منظورم همینه، بدانیم بسیاری از این خواسته های نفس خواسته های حرام است و عاقبت جهنمه. من یه نمونه روایتش رو خدمتتون میخونم راجع به مردی که به زن نامحرم دست میده. خوندم یه نوع شهوترانیه دیگه، میخواد شهوترانی حرام بکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرما من التزم امرأتا حراما، کسی که ملتزم به یه زن بشه، ملتزم تو عربی اینجا اصطلاحا به معنای دست به گردنه، او رو در آغوش میگیره، یا در بر گرفتنه. اگر مردی زن نامحرمی رو به خودش گرفت، قرن فی سلسله من نار، یه چنین کسی همراه میشه به یک زنجیر از آتش. ببینید عاقبتش اینه. یه حالا تو دنیا میخواد شهوتشو، خواسته نفسشو میخواد اجابت بکنه، اونجا میفرماد مقرون میشه فی سلسله من نار مع شیطانه، اقترانش همراهیش همراه با شیطانه، یعنی همراه با یک شیطان، یک زنجیر آتشی دور اینها بسته میشه. فیقذفان فی النار، جفتشون خودش با اون شیطان که این سلسله و زنجیر آتش دور اینا بسته شده، پرتاب میشن به آتش جهنم. ببینید این عمل قشنگ مطابق با نتیجه است. تو دنیا زنی را که حرام بود به خودش گرفت، این همون شیطانه، اون طرف شیطان میشه و اون لذتی که برد یک سلسله و زنجیر از آتش میشه، دور او رو میگیره، بعدم جفتشون این در آتش میفته. خب خود اینها انسان رو آگاه میکنه، انسان عاقل اگر معتقد به این احادیثه باید توجه بکنه که این شهوترانی های موقت یه لذت کوتاهی داره اما عاقبتش هم اون. مورد دیگر، بدانیم شهوترانی انسان رو شریک شیطان میکنه. کسی که اصلا خواستهای نفسش، هرچی نفسش میگه اینا میگه چشم انجام میده، این شریک شیطانه. تو روایت امام صادق علیه السلام چند دسته رو میگوین اینا شریک شیطانن. حالا موارد دیگه جز بحث ما نیست، اما خوب اشاره بکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان کسی که هیچ باکیش نیست که چه میگوید و چه در مورد او گفته میشه، یعنی هر حرفی به دهانش وارد میشم تو میگی، هیچ مراقبت نمیکن، یا هر سخنی پشت سر رو میگن هیچیش نیست، آدم بی غیرت تو میشه دیگه، بی تفاوت. کلمه غیرت از کلمه تغییره و تغییر یعنی تغییر دادن کار قبیح. وقتی یه صحنه زننده ای رو میبیند تو بازار یا جای دیگه، آدم که غیرتمنده ثابت نمیذاره اون صحنه باشه، اقدام میکنه به تغییر دادن، این جلوشو میگیره، اینو میگن غیرت. و انسان بی غیرت معناش اینه که کار قبیحی رو که میبینه میذاره هم تو باشه، به قول ما شونش هم دوزد برام که به مچ، از اینا زیاد. خب زیاده که غیرت من کجا رفت؟ به اثر غیرته که آدم غیرتمند اجازه نمیده کار قبیح در جامعه باشه، و آدم بی غیرت که بزر باشه. یکی یا دوتا با یکی از مواردی که امام میفرمان شرک شیطان است، کسی است که هیچ باکش نیست چه میگوید یا چه در مورد او گفته میشه. مورد دیگه میگن کسی که هیچ باکش نیست که مردم او رو به حالت گناه او رو ببینن، داره گناه انجام میده، مردم داره نگاش میکنه، هیچ باکش این شریک شیطان. سوم کسی که غیبت برادر دینیشو میکنه. حالا یه موردش هم اینه، من شغف به محبت الحرام و شهوت الزنا. کسی که شیفته و دلباخته محبت حرام است و شیفته شهوت زنا، اینم میفرمان فهو شرک و شیطان. سومش هم من دنبال همین میگم، سومین چیزی که تو روایت داره اینه، بدانیم کسی که شهوت رانی میکنه شیطان بر اون مسلط میشه. حالا اگر بحثای تسلط شیطان رو تو آیات قرآن پیگیری کرده باشید، و انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولون. قرآن می فرماد شیطان تسلط نداره به کسانی که ایمان به خدا میارن و توکل به خدا میکنن، چنین کسی رو شیطان نمیتونه. مثل که یه حصاری دور این شخص قرار داده میشه، دیگه شیطان کارش نمیتونه بکنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، تسلط شیطان مال کسیه که میپذیرد ولایت شیطان را. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، انسان کافر را پذیرفته است که طاغوت ولی من باشه. مثل این که الان گاهی حرف رضا شاه و شاه ملعون میزنند، کسی که اینطوره طاغوت رو ولی خودش قرار ده به اختیار خودش هم هست، کسی که اجبارش نکرده. نتیجه میشه که قرآن میفرماد ولی کسی اگه شیطان شد او رو به سمت آتش میکشونه میبره، که یکیش پذیرش طاغوته. یک شم اینه که میخوام خدمتتون بگم، کسی که من استفاده او هواه، هوای نفسش از او استفاده میکنه، یعنی هوای نفسش روش مسلط، هوا در ازش استفاده میکنه، یعنی هی بهش میگه این کارو بکن، ای ازش خواهش میکنه دیگه، میگه اینم میخوام اینم میخوام، هرچی ازش میخواد اینم تو انجام میده. که شهوت یه مصداقش غضب است، ما غضب رو مقابل شهوت میذاریم، در حالی که نه، خود عصبانیت هم یه مصداق شهوته. یعنی نفس من به من میگه داد بزن، منم فوری داد میزنم. معنیش همینه که هوای من از من داره استفاده میکنه. من استفاده هواه استحوذ علیه الشیطان، شیطان مسلط و چیره بر اونش. در حدیث دیگه امیرالمؤمنین السلام فرمان نعم عون الشیطان اتباع الهوا، خوب کمک رسونی به شیطان است تبعیت از هوای نفس. وقتی من تبعیت از هوای نفس کنم دارم کمک رسونم به شیطان. چهارم از بحث امشب امنم بوده، بدانیم شهوت مانع معرفته. اینه این که شهوت رانی میکنن تو فهمیدنشون خیلی مشکل داره، حقایق رو درست نمیفهمن، لذا تو مشورت میگن با کسی که اهل مسجد نیست مشورت نکنید. تو روایت هم داره، شما میخواد با یکی برید روانشناسا هستن گاهی مشورت خانواده میده. شما اول ببینید نماز اول وقت میخونه یا نه، معیار ساده هم هست. اگه دید نمیرد مسجد باش مشورت نکنید. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه، یه عقلش به مسلک خودش نمیرسه و ما مسلک شما رو بیان میکنه، خطا میکنه. حالا هرچی هم دقت بکنید و از اول مشورت خودتون رو با کسی قرار بدید که عقلش سالمه. اینا رو راهکارشو به ما گفتن کی؟ یا مثلا گاهی شراب میخوره، روایت میگه با شراب ها مشورت نکن، عقلش سالم نیست. یا کسی که عصبانی مزاجه با این مشورت نکنه، خودش تسلط بر عقل خودش نداره، نمیتونه عقلشو نگه داره، نفسش روش مسلطه. کسی که نگاه حرام میکنه باش مشورت نکنه. و و و خیلی اینا راهکارهای خیلی خوبیه که خیلی ظاهری هم هست، یعنی طرفو وقتی میخواد مشورت باش بکنید به ساده میتونید امتحان بکنید، بعد برید جلو. هم تو با هر کسی وقت اون کسی که واقعا اهل مشورت باشه تا باش مشورت میکنید صاف تو خال میزنه. یا آقایی میگفت من هر وقت با فلانی مشورت کردم بعد اگر عمل نکردم چوبشو خوردم. خیلی سریع و بعد اگر عمل نکردم یعنی به عقل خودم بعد نشستم بررسی کردم دیدم این مشورت درست نیست، خلافشو انجام دادم. بعد از یه مدت دیدم نه چوبشو خوردم، فهمیدم همون درست میگفت. این مال چیه؟ مال این که مؤمنی که رفتارش درسته وقتی به شما مشورت میده اون داره به نور خدا نگاه میکنه، بصیرتی داره که نافذ در کارهاست، نفوذ میکنه باطن کارها رو میبینه. دانشمندان زیادی اینا مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب به ما میگفتند که گفت گاهی دانشمندان جلسات فراوانی با هم میگیرن، ده ها جلسه، یک ماه، دو ماه جلسه میگن، نتیجه رو میان خدمت رهبر معظم بیان میکنن، غالبا ایشون تایید میکنن اون نتیجه رو. اون موارد اندکی هم هست میگفت ایشون تعامل میکنن، میگن نه. تا میگن نه اینا ناراحت میشن، میگن ما آخه یک ماه از نشستیم، اونم ده نفر بیست نفر متخصص نشستیم بررسی کردیم، چطور رهبر معظم میگن نه؟ اون وقت ناراحت میشن، اما چیزی طول نمیکشه که صدق گفتارشون در چند وقت بعدش میگن نه حرف همون یک نفر درست بوده. علتش چیه؟ مگه میشه به طور طبیعی که یه نفر درکش از ده نفر، اونم ده نفری که یک ماه پشتوانه تفکر داره، نه اینکه هم تو عادی اومده باشه، نه یه ماه جلسه گرفتن رو بعد مگه میشه یه نفر بالاتر باشه؟ خب نه، به طور طبیعی نیست همچین چیزی. ولیکن یه جا میشه و اون وقتیست که اون یه نفر به نور الهی، یعنی با استمداد از اراده الهی داره نگاه میکنه، اون وقت بله اون متصف با عالم بالاست دیگه، بشر معمولی که نیست که، بشر معمولی بر شما. خیلیتون یادتونه آمریکا وقتی اومد تو عراق رهبر معظم نصیحتش کردن، گفتم من بهتون نصیحت کنم نیاید ضرر میکنه، من نباید بهتون نصیحت بکنم، چون حساب به دشمنش نصیحت نمیکنه. اما گفتم بذارتون تمام شد. 20,000 نفر جاسوس تو سازمان سیا، اینا دارن حقوق میگیرن، اونا تایید میکنن رفتن رو، میگن بریم تو عراق. من سوالم همینه، 20,000 نفر حداقلش به اضافه خیلی از مسئولینشون تو وزارتخانه های مختلف و تو مجلس و بیشتر از این میشه، چطور میشه 20,000 نفر نمیفهمن؟ 8 سال گذشت، بعد 8 سال دیدید که با چه ذلتی آمریکایی‌ها رفتن بیرون و هنوزم که هنوزه دارن تاوانشو میکنن. حتی خالی نکردن عراق، این سفارتخونه‌ای که تو عراق هست همون لانه جاسوسی تو ایران ماست. حالا ایران ما ریختن بیرونشون کردن، اونجا همون لانه جاسوسی است. مدتی پیش میگفت کارمندای سفارت آمریکا تو عراق 20,000 نفرن توی سفارتخونه. 20,000 هم دارن چیکار میکنن؟ دارن دخالت کنن تو تمام کارهای عراق، نه فقط تو انتخابات، تو کتب درسشون، کتابای درس آموز برجا همه رو زدن برن. چیزن یکی که اینا رو برسن که امام جمعه نجف دو سال پیش دادش رفته بود، والا میگفت بابا اون موقع که آمریکا اینا رو عوض کرد چرا نمیاد دوره اصلاح بکنی کتب درسی رو؟ نمی کنم. حالا میخوام اینو عرض بکنم که یه تنه این طرف میرید یه نفر اینجا میگه دارید اشتباه میکنید. آمریکایی باورشون نیمه، گفتن نه ما کار درست داریم به نفع ما نیست، بریم تو عراق. بعدم دیدی با چه ذلتی مواجه شد. حالا بعد از 10-12 سال افراد میفهمن و قضاوت کنن تو هم آمریکا، میگن ما اشتباه کردیم. میخوام این رو از کنمش، یکی از جایی که در حکمت رو میبنده، در علم رو میبنده، در معرفت رو میبنده، یعنی درست حقیقتها رو نمیفهمه، مانش این درست شهوت. یعنی هرچه من اجابت میکنم شهوت رو، ای دارم تقویت میکنم نفسم رو، اون طرف عقل من داره ضعیف میشه. عقل ضعیف میشه، نور معرفت با عقل دیگه، فهم من با عقل، سخن حکیمانه گفتن من با عقل. وقتی عقل نباشه، کم باشه، نتونم درست تفکر بکنم، مصلحتم رو نمیفهمم. یه نمونه سادش همین بارها گفتم، ببینید الان با این دیگه جلو چشمم میبینیم، مغازه‌دار میبیند اذان شد، مسجدم کنارشه، خب شما هم قصه میخورید براش، ای کاش این میفهمید، ای کاش میفهمید که داره چه میکنه. خب نمیفهمید، اما آیا خودش معتقده داره ضرر میکنه؟ از نگاه خودش، خودش میگه من دارم سود میکنم، کسی که نمیخواد به خودش ضربه بزنه که. پس چرا درک نیست؟ ببینید مانع معرفت چیه؟ شهوت، یعنی خواسته نفس. نفسش میگه دا این 1,000 تومن 10,000 تومن سود اگه وایسی یه مشتری دو تا مشتری بهت میخوره، در مغازه رو نبندی. اینم فوری اجابت میکنه. این که انسان شهوترانی میکنه مانع معرفتش میشه. حالا من خیلی روایت تو این زمینه دیدم، یکی دو تاشو خدمت مون. لا تجتمع الشهوت والحکمه، امیر المؤمنین علیه السلام میفهمند هیچ وقت شهوت با حکمت با هم جمع نمیشه. لا ینبغی ان یعد عاقلا من یغلبه الغضب و شهوت، شایسته نیست ما کسی را عاقل بنامیم که غضب و شهوت بر او چیره شده. تو عصبانیت راحت عصبانی میشه، تو شهوت راحت شهوت رانی میکنه. غضب و شهوت هر جا با هم میاد دو چیز میشه، غضب برای دفع ضرر، شهوت برای جلب منفعت. همین دو کاری که نفس ما میگوید، همین دو کاری که حیوانات هم هست. شما یه گربه رو نگاه کنید، عقل که نداره که، نفس داره. نفس چیکار میکنه؟ غضب و شهوت داره، هر جا میخواد ضرری متوجه این گربه بشه دادش میره بالا و میخواد پنجه بکشه، هر جا میخواد جلب منفعت بکنه یه موه همچین جوری میکشه که دل همه رو آب بکنه میسوزنه، همه رو تحریک کنه که یه کمکش بکنه. خب پنجمیشم بگم، خیلی نکات زیبایی. پنجم، بدانیم تو پذیرش شهوت هلاکت انسان. حالا هلاکت دو جور معنا داره، یه هلاکت جسمه که وقتی کسی پذیرش شهوت رو آخرش میمیره. چرا؟ اصلا نفسش انواع غذاها رو میگه بخور، خب میخور، بعدم به سرطان پیدا کرد. یعنی یه خاصه نفس بود اما هلاکت دنبالش. یا مثلا برای رسیدن به یه زن میره یه کسی رو میکشه. از اینا خیلی داریم تو جامعه که تبانی میکنه با همون زن و شوهر زن رو میکشه. این چیه؟ این شهوت دیگه. اما این شهوت عاقبتش هلاکته، بعد دستگیر میشه. تو چرا کشتی؟ یا شهوت چیره میشه دو. این هلاکت جسمه. هلاکت روح بدتر از اینه، و او اینه که شخص وقتی که تبعیت از هوای نفسش میکنه دو، از انسانیت میفته، میشه هلاکت روح. برای یه فرصتی شد من یک روایت مفصلی یادداشت کردم که خیلی نکات زیبایی داره که اصلا روح انسان چیه، چند تا حالت داره، چه فرق با روح انبیا داره، انبیا چه میکنن، ما چه میکنیم، کافر چه میکنه. هر کدوم رو ازت توضیح میده و میرسد به این که وقتی ما شهوت رانی میکنیم کدوم روحمون رو داریم تقویت میکنیم، کدوم روح رو تضعیف میکنیم. امام علیه السلام خیلی زیبا اینا رو توضیح میدن و بیان میکنن که حالا من روایت هلاکت انسانم بگم. لن یهلک العبد حتی یؤثر شهوته علی دینه. که هیچ انسانی به هلاکت نمیرسه مگر وقتی که شهوتشو بر دینش ترجیح میده. دینش یه چیز میگه، خواسته نفسش خلافشو میگه. مثلا خواب دینشو سحر میگه پاشو، شهوتش میگه بخواب. دینش میگه مثلا این پولو برسون به صاحبش، شهوتش میگه بعدو برای خودت. دینش میگه حق همسرت رو رعایت بکن، شهوتش میگه نه بذار مثلا حقشو از بین بره. و و و دیالا مثال هرچی بذاریم. این هلاکت شخص که تو این روایت اومده هلاکت روحیست، نه هلاکت جسمی. وقتی شهوت رو بر دین مقدم میاندازه یعنی میشه بیدین. کم کم این میشه بیدین میشه، وقت بینید به چه مشکلاتی میرسه دیگه. من داستانای زیادی تو این زمینه وجود داره، خودتونم کامیش اطلاع داری. قاتل امیرالمومنین علیه السلام، ببینید ابن ملجم، یه شهوترانی برای که به یه زن برسه حاضر شد. البته چیزای دیگه هم توش بود، فقط این نبود، اما حاضر شد بیاد امیرالمومنین السلام رو به شهادت برسه. و چقدر بدبختی افراد خیال میکنن دائما تو دنیا هستن. اگه دیدمون رو وسیع بکنیم بهتر میتونیم تصمیم گیری بکنیم. دید کلان من یه نگاه بکنیم مثلا فوقش ممکنه نهایتش، اگه زنده باشه میگه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه من زنده. خب بعدش این که روایت میگه خودتو جزء اموات حساب بکن، یعنی فرض کن الان عمرت تمام شده میخوای چه بکنی؟ تو سفر ها میگه من 10 روز دیگه میخوام مسافرت بکنم. انسان عاقل میگه فرض کن همین فردا میخوای بیاد، حالا آماده هستی؟ خود آماده کن این کاری که میخوای 10 روز دیگه آماده کن، الان آماده بشه. کاری که نمیخوای بکنی، اما کارا وقت از حالا آماده شدی وقتی کارای دیگه میکنی. اگه آماده نشدیم غافل میشیم تا زمان سفر فرا میرسه. امام مصطفی علیه السلام فرمودن استعد لسفرک و حسن زادک قبل حلول اجلک، خدا آماده سفر آخرتت بکن قبل از که سفر فرا برسه، زاد و توشد فرا میکن و زاد و توشد تمام شبانه روزمونه. اما خب این پنج مورد دیگه، حالا موارد دیگه هم هست که انشاءالله فرصت بشه خدمتتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. به خواهرشان توصیه کردن خواهرم مبادا در عزای من گریبان خود رو چاک بزنی. خیلی مواظب بودم عزتشان رعایت بشه. تو مسیر شام خیلی این بچه ها گرسنه بودن، تشنه بودن، اما تقاضای آب نمی کردن، نمی گفتن ما گرسنه مونیم، که اون فرمانده ای که این اسرا رو می بود شام بعد اقرار کرد به یزید، گفت ما اسیر اینها بودیم تو این مسافره. یزید گفت چی تو؟ گفت ما گاهی اینا رو با تازیانه میزدیم که اینها بگن نزنید ما را، یه درخواست از ما بکنن، آبشون نمیدادیم که اینا گن آب میخواییم. گفت هیچی نمیگفت، حتی بچه ها با کار اینا کرده بودن که اینها مونده بودن که اینا چه خاندانی هستن. بعد نمیشناختن حضرت زینب سلام الله علیها. در این حال نوشتن کنار مجلس یزید یه صحنه ای را حضرت زینب سلام الله علیها مشاهده کرده. زمانی فرا رسید یه وقت صدای تلاوت قرآن از سر برید شنید شد. نوشتن احمد الی جیبها ها فشقت و این صدا چنان آشنا بود، دل ربا بود برای خواهر که یه مرتبه دست بردند و گریبان خود را جاک زد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. برای معرفت ما، علم آگاهی ما رو زیاد بگردن، ما را از شر نفس و شیطان حفظ فرما، ظهور ولی است علیه السلام رو برسان، ما را از یاران خوبشون قرار بده، نظام اسلامی رهبر عالی قدر پناهش حفظ فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، دشمنان رو نابودشون کردن، اموات شهدامون رحمت فرما به جاه محمد.